اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. چون شب جمعه است و ما در حد سهم خودمون متوسل بشیم به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این زیارت رو هم چند جمله است با هم بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. برای فرج و سلامتی امام زمان و به روح شهدای کربلا و سید شهدای کربلا صلوات تقدیم می‌داریم. مسائل شرعی رو تصمیم گرفتم چند جلسه‌ای درباره زکات، اون چیزی که مبتلا به مردمه، عرایضی رو تقدیم بدارم. با اینکه میخوام مسئله شرعی بگم، ولی یه مقدمه ای رو عرض کنم شاید مفید باشه. عرض کنم که زکات در قرآن آمده خیلی بیشتر از واژه‌های دیگر شرعی، مخصوصاً خمس. واژه خمس در قرآن یک بار آمده ولی واژه زکات مکرر اومده. حالا اینجایی که یادمه صلات با زکات 26 بار اومده، ولی بقیه جاهایی که زکات بدون صلات اومده الان آمارش رو ندارم. زکات وقتی از اولین روزهایی که آیات قرآن بر پیغمبر نازل شد اسم زکات اومده. زکات یعنی مطلق انفاق مالی. زکات از اولین آیاتی است که در قرآن بر خود پیغمبر وقتی آیات نازل شده اسم زکات اومده، همونطوری که صلات هم از اولین آیات قرآن اومده. اولها که زکات و صلات اومده، صلات به معنای مطلق اتصال و پیوند روحی بنده با خداست و زکات به معنای مطلق انفاق مالی است. صلات در ابتدای آیات قرآن قبل از اینکه حکم این نمازی که میخونیم دو رکعت صبح، چهار رکعت ظهر، چهار رکعت عصر بیاد، اسم صلات در قرآن اومده. صلات یعنی مطلق اتصال و پیوند روحی با خداوند. زکات یعنی چی؟ یعنی مطلق انفاق مالی. یعنی پیغمبر از اولی که مبعوث به رسالت شدن آیات نازل شد که با خدا ارتباط داشته باشیم و انفاق کنیم، انفاق مالی کنیم. اما چه جور انفاق مالی کنیم، چه جور اتصال و پیوند با خدا داشته باشیم، بعدها به تدریج در طول 23 سال اومد. این یک مسئله. خیلی خلاصه میگم. دو، وقتی احکام زکات اومد، زکات به معنای مطلق واجبات مالی شد. یعنی اول زکات آمد به معنای مطلق تزکیه مالی، چه مستحب چه واجب. شما به فقیر که پول میدید، این جزء احکام، جزء افراد زکاته. بعدها که احکام واجب زکات آمد، توی مسلمان ها اصطلاح زکات یعنی مطلق صدقات واجبه. خب اسمن چی بود؟ وفده خود. تو آنلاین نیستی؟ اپگریت نشدی؟ باید بیایی بچه ها آبگریتت کنن. حسینیه قدیر و فدک، الان که در آیات قرآن زکاتو میبینیم چند تا معنا داره؟ دو تا معنا داره. آیات اولیه که بر پیغمبر نازل شده به معنای مطلق تزکیه مالیست. تو کوچه به فقیر صدقه میدی، پول تو صندوقهای صدقه میندازی، زکاته. اما وقتی از اون موقعی که خداوند متعال گفت زکات در ایناست، مصرفش هم این افراد هستن، زکات شد چی؟ اسم صدقات واجبه. چند قسم زکات؟ فطریه جزء زکاته، زکات طلا و نقره جزء زکاته، خمس جزء زکاته. روشن فکرهایی که به تبع وهابی ها میگن در قرآن خمس فقط یک بار اومده، که یک بار اومده و به معنای غنیمت جنگی، دروغ میگن، چون تو خود کتاب های حدیثی اهل تسنن هم این مسائل وجود داره. پس یکی از اقسام زکات چیه؟ خمسه. یکی از اقسام زکات زکات فطره است. یکی از اقسام زکات کفاراته، کفارات هم جزء زکات هاست. خب اینم یه اصطلاح. خمس به معنای چیه؟ خمس به معنای یکی از اقسام زکاته. خمس در مطلق اموال، زکات در نه چیزه که بعضی از مراجع احتیاط واجب میکنن، میگن در ده چیزه. مراجع این رساله ها رو از کجا آوردن؟ بگو. از قرآن کریم و احادیث اسلامی. با چه ابزاری از این دوتا سورس و دوتا ریفرنس استفاده میکنن؟ با عقل. خب عاقل نباشه که آدم کار نمیکنه که. عقل ابزاره، و خدا هم کسی رو که عقل نداشته باشه مکلف قرار نداده. در رساله ها نوشتم زکات در چند چیز واجب است: یک گندم، دو جو، سه خرما، چهار کشمش، پنج طلا، شش نقره، هفت شتر، هشت گاو، نه گوسفند، ده. بعضی از رساله ها می نویسن، از جمله این رساله نوشته، مال و تجاره بنابر احتیاط لازم. احتیاط لازم برای مرجع یعنی 100% نمیتونم فتوا بدم، اما برای منی که مقلدم چیه؟ مثل فتواس باید عمل کنم. لذا کسانی که مقلد مرجعی هستن که زکات رو در ده چیز میدونه، احتیاط واجب میدونه، اونجا هم باید زکات حساب کن. زکات بعد از 11 ماه، خمس بعد از 12 ماه، یعنی اموالی که بهش زکات تعلق میگیره 11 ماه که تموم شد واجب میشه که زکاتشو بده، گندم و جو و کشمش و گاو و گوسفند و طلا و نقره. اما اونجاهایی که متعلق خمسه بعد از 12 ماه، 12 ماه که تموم شد، اول ماه 13 باید چی کار کنه؟ خمس بده. متوجه شدی؟ چرا صلوات نمیفرستی؟ به برکت خطابه قدیر که 9 سال و 114 روز شروع کردیم، خدا توفیق داد که در اولین روز سال دهم، یعنی 25 ده 91، خطبه فدک را هم آغاز کردیم. چرا خطبه فدک را شروع کردیم بعد از خطبه قدیر؟ بر این که خطبه فدک اولین تفسیر، مدافع، اولین دفاع، ترانسلیت، شرح، ترجمه خطبه قدیر. رابطه سخنران فدک و قدیر چیست؟ رابطه خطبه قدیر و فدک گویندش، گوینده خطبه قدیر معلم پیغمبر دیگه، گوینده خطبه فدک چیه؟ شاگردش. این واژه ها رو که تکرار میکنم برای این که در جهانبینی شما این واژه ها خیلی موثره. معلم پیغمبر اکرم حاج آقا جون جوون، و شاگرد حضرت زهراست. حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، حضرت زهرا شاگرد امیرالمؤمنین هم هست؟ نه، هر دوتاشون شاگرد یک معلم هست. اینو برای شاگردات تو مدرسه بگو، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا تو یه دانشگاه هم کلاس هن. با اینکه سن امیرالمؤمنین علیه السلام موقعی که بعثت شد 13 یا 14 سالشون بود. عرض کنم خدمت شما که موقعی که ازدواج کرد با حضرت زهرا سلام الله علیها اختلاف سنی داشتم، سنشون هم اختلاف سنی داشتم. در هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله 13 و 23 میشه 36 سالشون بود. حضرت زهرا چند سالشون بود؟ 18 سالشون بود. 36 و 18 دو برابر سن میشه تا اون موقع. یعنی امیرالمومنین از حضرت زهرا 18 سال بزرگتر بود. تمام 18 سال غیر از 3-4 سال اولیه شاگرد پیغمبر بود. یه شاگرد 18 سال بزرگتر از یه شاگرد دیگه، اما این دوتا شاگرد از نظر سطح علمی با هم برابر. دلم میخواد اینو خوب بدونید و اعتقاد داشته باشید. بیشتر برای خانوم ها اینو عرض میکنم، برای اینکه خانوم زهرا رو دست کم نگیرن. یک، خداوند متعال از جنس شما خانوم ها در آفرینش یک معصوم قرار داده، از جنس ماهایی که نشستیم اینجا 13 معصوم مطلق. البته انبیاء قبل هم معصوم هست، ولی من دارم 14 معصوم رو میگم که این 14 معصوم هد مستر تمام معصومین دیگر هستن. خیلی مسئله مهمه. حضرت زهرا سلام الله علیها مقامشون از تمام انبیاء و اوصیا و اولیا جز پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی سلام الله علیه و آله بالاتره. یه نکته امروز میخوام بگم برای شما بچه ها و شما دخترهایی که اونجا هست. بزرگترها مقامشون بالاتر از این حرف هاست که من تذکر بدم، ولی خب از باب اینکه مجلس مجلس خطابه قدیر و خطبه فدک و حدیث و روایته، یه نکته رو بسیار غنیمت بدونید. چرا این نکته رو میخوام بگم؟ به خاطر اینکه الان جو جامعه جهانی نه فقط کشور ما اینجوریه که هر جمله ای از هر کسی غیر از شیعه میخواد شبهه کنه در اعتقادات شیعه و بچه های ما رو بیدین کنن. ناموفق بودن؟ موفق بودن. به دو دلیل موفق بودن. یکی این که تکنیکی کار کردن، یکی این که ما بیکاریم کار نمی کنیم. موفق بودن. خیلی شبهه کردن. من چون بچه زیاد دارم الحمدلله، چند هزار تا بچه دارم، در جریان این شبهات روز هستم، لذا صحبتهایی که میکنم، بحثهایی که میکنم معمولا میدونید ناظر به این شبهه هاست. این مطلبی که میخوام بگم بسیار نکته مهمیه. شاید الان بگم حاج آقا ما که اینو میدونستیم. میدونستید اما توجه نداشتیم. خداوند متعال در مخروط هستی، در رأس مخروط این 14 نفر رو قرار داده، یک زن و 13 مرد. اینا روحشون، خلقت جسمشون، فیزیکشون، متافیزیکشون، بیولوژیشون، فیزیولوژیشون از نظر ظاهری با ماست، اما ما مثل سکه های میمونیم که آب طلا رومون خورده. نگاه کنم که این سکه بهار آزادی است دیگه، 1392 بانک مرکزی، اما سکه های بانک مرکزی 17 تا 22 عیار مغزش هم طلاست. اوکی؟ درست میگم؟ فرق ما با معصومین اینه، از نظر قواره و اندازه و اندازه فیزیکی و دوتا چشم داریم، پا داریم، دست داریم، قلب داریم، ریه داریم، دستگاه گوارش داریم، نمیدونم حواس پنجگانه ظاهری داریم، باطنی داریم، همش مشترک با اهل بیت. اما اونا طلای ناب خالصن، ما آب طلا خوردیم. یه سوال اینجا مطرح کنم و جواب. تو بودی خطاب خوندی، خوبم خوندی، اسمت چیه؟ محمود. ما ترکا میگیم محمود. محمود جان از من بپرس که ما که آب طلا خوردیم میتونیم یواش یواش بشیم طلا؟ بپرس از من. ها سرتنلی. تا طلای تا کجا میتونیم طلا بشیم؟ تا یه قدم به 14 معصوم، تا اونجا میتونیم بریم. اقرأ فرقه. این رو چرا میگم؟ بر این که مبغضین اهل بیت درباره اهل بیت دو تا شبهه میکنن. دقت کنید، الان سایت های اینترنتی رو نوشته ها، مقالات گفته ها، هر دوشون هم دشمنن. یه عدهشون با دشمنیشون ائمه رو میذارن بالا تو عرش و به ما میگن ما به اونا دسترسی نداریم. اونا که حسابشون از ما جداست، ما که نمیتونیم دنبال اونا باشیم. مخصوصا این مسئله رو تو دخترا بسیار تلقین میکنن، میگن حضرت زهرا بله فرمودن که بهترین زن کسیست که مردی او رو نبینه و او هم مردی نبینه، ما که به اونجا نمیتونیم برسیم، پس من آرایش کرده میرم بیرون، مو هم یه خود بیرون میذارم، نور بالا میرم، اگرم چادر سرم کردم چادر مشکی، یه روسری کریستن دیور سوئیس و فرانسه هم میپوشم، زیرش 3 سانت هم موده، کمتر هم نه از 3 سانت، این روسری رو بیرون میذارم. من با حضرت زهرا قابل مقایسه؟ حاج آقا چی میگی؟ اینا مبغض دینن. چرا؟ برای اینکه میخوان اهل بیت ما رو در یه جایی قرار بدن که بگن اونا خیلی خوبن. دروغم میگم، اعتقاد ندارم. اونا یه جایی هستن که ما دستمون به اونا نمیرسه که بتونیم از اونها پیروی کنیم. مبغضین دوم کی هستن؟ کسانی هستن که اهل بیت عصمت و طهارت، اصلا روشن فکرا، همون گروهن، اما به حسب ظاهر فرق داره حرفشون. ائمه رو و پیغمبر رو اینقدر پایین میارن، پایین میارن، پایین میارن. همین امروز خیلی شما تو سایت های اینترنتی میرید میبینید. چه لزومی داره پیغمبر معصوم باشه؟ پیغمبر هم مثل ما یه بشریه. بله پیغمبر از خدا که حرف گرفته درسته، این هم که به ما داده حرف درسته، ولی لازم نیست که حتی با زنش صحبت میکنه این وحی باشه. پیغمبر هم میتونه خیلی از اطلاعات رو نداشته باشه. اینا مبغضن؟ اونا یه مبغضن نه دو مبغضن. غیر مبغض کیه؟ اون که حرف قرآن رو بزنه. این تئوری دوم و تئوری اول تعجب میکنه بگم، هر دوش مال عمر بن خطاب، هر دو. اولی رو ما نشنیده بودیم تئوری عمر بن خطابه، اولی ما رو عمر خطابه. عمر در روزهای رحلت و شهادت پیغمبر میخواست بگه پیغمبر نمیمیره، رفته آسمون. چرا؟ برای اینکه ارتباط تبعیت و تقلیدی ما رو در عقاید بلیف، در اخلاق اتیک مورال و در احکام، ما رو ارتباطمون از اون قطع کن. عمر گفت نمارده پیغمبر نخه. ابوبکر گفت بهش که بابا اینکه میتون و اینام میتون در قرآن، این آیه یادم نبود. از تئوریسین تئوری اول و تئوری دوم همش اول فرد مدعی روشنفکری در اسلام که گفت هست بنا کتاب الله عمر بود. من چرا اینایی که میگم قرآن چی میگه درباره این؟ قرآن میگه هم پیغمبر در عرشه هم ما دسترسی بهش داریم. آیه ای را که میخوام بخونم، البته نگفتم تا حالا بچه های دور برم، ولی اگر کسی یک آیه بخونه که هر دو رو برسونه، من یه جایزه حسابی بهش تکلیف میکنم که به خطابه بده. جاییه که هم ماوراء بودن پیغمبر را در عالی ترین نقطه ترسیم میکنه، همین که پیغمبر قابل دسترسی، من میتونم بغلش کنم، بهش بگم که My lovely love, I hug you. قل انما انا بشر مثلكم. یعنی من پیغمبر میتونم بگم I hug you, I kiss your feet, your hands. پاتو میبوسم. یا رسول الله دوست دارم. یا رسول الله دلم برات میتپه. امام زمان دلم برات تنگ شده. امام حسین دلم خیلی برای حرمت تنگ شده. اینقدر ائمه قابل دسترسی بودن و پیغمبر که اشرف مخلوقاته که سنی و شیعه، مستشرق و مستغرب، شرق شناس و غرب شناس، مسیحی، کمونیست، هر کی داره راجع به پیغمبر تحقیق کرده، کار کرده، گفتن مثل یکی از مردم بود. المؤمن خفیف المعونه، کثیر المعونه. المؤمن خفیف المعونه، کثیر المعونه. کثیر المعونه یعنی چی؟ زیاد کمک میکنه. خفیف المعونه خیلی راحته، پیغمبر اکرم وقتی با افراد می‌رفتن در صحرا می‌گفتن که مثلا میگن شما غذا درست کنید من هیزم میارم. ائمه هم طور اخلاقشون نگاه کن. یکی از بهترین کتاب‌هایی که در اخلاق پیغمبر اکرم نوشته شده حدود 40 سال پیش، من این کتاب رو تقریبا از اول تا آخرش یه بار خوندم و مطالبی رو برداشتم، کتاب مرحوم علامه طباطبایی است به نام سنن النبی که شنیدم اخیرا ترجمه هم شده. سنن النبی، آدم وقتی سنن النبی رو نگاه میکنه اینه پیغمبر چقدر خفیف المعونه است، دسترسه، چقدر راحت باش صحبت کرد. شما الان در نظر میگیرید که مثلا 4 سال چی میخونید دانشگاه؟ 2 روز رفتی مهندسی برق میخونی، بعد من که دیپلم ندارم میگه این آقا رو بهش این کفک زده است، این شیخ ما مهندسیم دانشگاه میریم. اون یه روزم دانشگاه، یه روز دانشگاه رفتم با کسی کار داشتم رفتم دانشگاه، میگه قبول نداری. پیغمبر اکرم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فبما رحمت من الله لنت لهم. یا رسول الله به خاطر چتر رحمت خدا که بر سر تو باز شده لنت لهم، با مردم نرم خو هستی. ولو کنت فظا، اگه خشم بودی، غلیظ القلب، قلبت نرم نبود، رعوف نبود، لانفضوا من حولک، از اطرافت پخش میشد. چون بچه مؤمنی هستی باید بیش از بچه های همسال دیگه خودت متواضع باشی. هفته پیش دوشنبه داشتم میرفتم کجا؟ شیراز. خیلی جالبه این براتون بگم، تو فرودگاه که منتظر بودم وقت بشه که بریم سوار بشیم، دیدم یه آقای طوری بود که جلب توجه کرد، یه کروات گلدار خیلی شیک زده، پیر مردم هست، عینک دودی خیلی هم ثقیل زده، جواد جون ثقیل، خیلی هیچی پیدا نبود، فکر کردم چشمشون مشکلی داره. نشسته بود رو صندلی تنها، با خودم گفتم که این کجا میره، آیا هم سفر ماست؟ خلاصه رفتیم توی هواپیما، دو تا صندلی ها که هستن دیدم ایشون نشسته، من بغل ایشون هستم قشنگ، فکر میکنم مثلا یه 10 سالی از من بزرگتر بودن، ولی خیلی فوق شیک. من خوشم از افراد خوشپوش و نظیف و خوشبو و خوش برخورد خوشم میاد. نشستم خدمتشون سلام کردم، اگه جوانترم بود سلام میکردم، ایشون احترام کردن و پاشدن، ما نشسته بودیم خدمتشون. و یک کمی که به اصطلاح هواپیما حرکت کرد گفتم که شما اهل شیرازیم یا اهل تهرانی؟ گفت شیراز هستم. اهل شیراز نیستم ولی شیراز زندگی میکنم. آدم اهل اونجا هست که از اونجا ازدواج میکنه، معمولا اینجوریه دیگه، خیلی ها وقتی ازدواج میکنن همه چیشون رو میدن، زیزی کامل میشن. از کنم که گفتش که اهل شیراز نیستم ولی شیراز زندگی میکنم. گفتم که شغلتون چیه؟ گفت طبیبم. بعد معلوم شد فوق تخصص قلب داره. به قدر این مرد متواضع بود، اولا از اونجا شروع کردم ازش سوال کرد، آخه ما پیر مرد این سنه که میرسیم هم میخوایم رژیم بگیریم، کم بخوریم، نمیدونم راه بریم، اینا که عروقمون نگیره، کلی تا خود شیراز که میخواستیم پیاده بشیم من رو حرف کشیدم. چقدر اطلاعات، آخه اطلاع داشتنم یه مسئلهش، اطلاع داشتن یه مسئلهش اینه که برای منی که از پزشکی هیچی نمیدونم یه جوری بگه که من بفهمم. اینجوری بود منظورم اینه. بعد اتفاقا اومدم شیراز، بچه ها که پای منبرم بودن یکی تخصص قلب اونجا میخونه، گفتم فلانی بود، گفت بله از استادای خیلی مهمه ما، جز هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. میخوام اینو بگم، با اون معلوماتش بزرگتر از من بود. وقتی میخواستیم پیاده شیم هر کاری کردم وایستادم احترام کردم شما بفرمایید نرم. ببینید هفته پیش دوشنبه 9 اردیبهشت من از یک نفر در یک ساعت خورده ای برخورد داشتم، الان دارم شب جمعه از اخلاق او تعریف میکنم، برخوردش، انسانیتش، تواضعش. چون مذهبی هستی باید مثل پیغمبر رفتار کن. پیغمبر وقتی توی جمعی نشست کسی وارد میشد اگه نمیگفتن این پیغمبره تشخیص نمیداد، ولی من که میام اینجا اگه به من تعارف نکنی بالا نشینم به اسلام توهین شده. یواشاش یاد گرفت بالاترین چیزی که خدا گفته اینه قل انما انا بشر مثلکم، تا اینجا چیه؟ مای لاولی لاوه، باش دست میدم، باش غذا میخورم صبح. وقتی رد میشد میدید فقرا نشستن دارن غذا میخورن، از غذای فقرا نمیخورد چون اونا صدقات بود، ولی مینشست سر سفره اونا. خیلی حرفه قول انما انا بشر مثلكم، یه کلید داره، شاه کلیده. این کلیدی که باز میکنه گنجهای تمام هستی باز میشه با یک کلمه یوحایلیه. روشن فکرهای گروه دوم که میخوام پیغمبر رو خیلی بیارم پایین، باید بهشون گفت یوحایلیه یه کلیدیست. مثل این میمونه که قدیما یه جوک میگفتن، میگفتن که کارمند مثلا معمولی با رئیسش که مدیر کل کدوم شرکت کدوم وزارتخونه است، گفتن چقدر حقوق میگیری؟ گفت من و اربابم 3100 تومان میگیریم. اربابش مدیری 3000 تومان میگرفته مثلا 50 سال 40 سال پیش، خودش 100 تومان میگرفته. حالا یوها الی با افراد معمولی مثل منی میمونم که مثلا بیشتر از 1000 تومان رو باید دقت کنم بپرسم که این چقدره. اما اون کلید بانک مرکزی دستشه. هر دو هم نشستیم، هر دو هم راه میریم، قضا میخوریم، حرف میزنیم، ولی فرق من قول انما انا بشر مثلكم، منم مثل شما، فقط کلید بانک مرکزی در اختیار منه، هر وقت بخوام آن، هر وقت بخوام آف. کلید بانک مرکزی خدا دست پیغمبر اکرم. قول انما انا بشر مثلكم یوها الی. یوها الی خیلی حرفه. یوها الی یه ذره توضیح بدم. یوها الی میدونید که ما دو تا عالم داریم، یه عالم مونیتور داریم، یه عالم هارد داریم. اسم عالم مونیتور ملکه، عالم هارد ملکوته. من به یدهی ملکوت و سماوات را. یوها الی یعنی من یه دستم در عالم ملکوته، یه دستم در عالم ملکه. شما میدونید که خدا هر چی سرمایه آفریده، این سرمایه رو پشتشو امضا کرده، قبولشو داده به پیغمبر. میدونستی همین سرمایه که آفریده، نه اینکه خدا بیشتر از این نمیتونه سرمایه بیافرینه، ولی اونی که آفریده، اونی که سرمایه گذاشته همه رو داده به پیغمبر. مالک اول پیغمبره، مالک دوم دو نفر. دو نفر کیه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا. خانم ها، حضرت زهرا کپی قول انما انا بشر مثلكم یوحا الی. یه روایت بخوام بخونم، حضرت زهرا از خودش برای امیرالمومنین تعریف میکنه، رزومه خودش رو میگه، میگه که امروز برای من و شما قابل خوندن باشه، در رحلت پیغمبر 18 ساله پیغمبر با شاگرد 36 ساله پیغمبر، دیتاشون یکی، اطلاعاتشون یکی، صندوق آیتی که دارن یکیه، قدرتشون یکیه، کلید گنجشون مشترکه. این روایت رو براتون بخونم، خیلی جالبه. هفته پیشم از روی این کتاب مرحوم رحمانی همدانی براتون خوندم. عرض کنم که این روایتم برای شما 14 تا روایت بود، از به اصطلاح 15 تا روایت بود، از 15 مأخذ، اول از خدا، دوم از پیغمبر، پیغمبرش رو خوندم، سوم از امیرالمومنینشم، نمیدونم شیراز خوندم، اینجا خوندم، نمیخوام تکرار، برای خودم نمیخوام تکراری بشه. 14 از خود حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا برای امیرالمومنین علیه السلام رزومه خودشون رو بیان میکن. خیلی جالبه، واژه رو شما نگاه کنین. اولا حضرت زهرا در تمام مقامات معنوی با امیرالمومنین در یک سطح، اینو دقت داشته باشید. فقط امیرالمومنین دوتا برند اضافه بر حضرت زهرا دارن در مقامات ظاهریشون، یکی اینکه شوهرن، یکی اینکه امام زمان حضرت زهرا. از نظر مقام باطنی، علم و دانش و ولایت تکوین و همه چیشون مشترکه، ولی از نظر مقام ظاهری چون حضرت امیرالمومنین شوهر حضرت زهرا هستن، حضرت زهرا ازشون اطاعت میکن. شما واجه رو نگاه کنین، جمله رو، خانم ها یکی از ابزار تربیت بچه‌هاتون اینه که به شوهرتون احترام کنید. و آقایان شما من میدون وقتی که از رفته بودم یه جایی در گوشی دوتا بچه اسم بخونم، گفتم که حاج آقا کجان؟ پدر بزرگ بچه. خانومش گفت فرستادمش ماسک بگیره، فرستادمش ماسک بگیره. واژه رو شما نگاه کنید، اون وقت شما میخواییم بچه‌تون به پدرش احترام کنه. خیلی نکته مهمیه. از برتری های حضرت زهرا سلام الله علیها تعبیراتش نسبت به امیرالمومنین. علی جون هیچ وقت علی جون نگفت. وقتی رزومه‌شو بیان میکنه، اعلم یا ابا الحسن لقب اگنومنت و کنیه به معنای واژه هایی است که انسان احترام میکنه به کسی. مثل که من میگم که آقای مهندس، حاج آقای بزرگوار، استاد، مای مستر. این خیلی مهمه. یا ابا الحسن، تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها است، ان الله تعالی خلق نوری. در رزومه خودشون میگه. دخترای امروز رزومه‌ش اینو میخوام بگم، اینکه ما گرین کارت داریم از تورنتو. بعد من وقتی اومدم مدرسه تطبیقی رفتم، البته من اینا رو نمیفهمم یعنی چی، شما بلدی. مدرسه تطبیقی رفتم، من غیر از لباسای برندا چیز دیگه نمیپوشم، لباس معمولی نمیپوشم، برندا. وسایل جهازیمونو یک کمیشو رفتیم آلمان، یک کمیشو رفتیم مبلامون از ایتالیا، هم درست میگم اینا رو، مبلامون از ایتالیا گرفتیم، ظرفامون از آلمان گرفتیم. حضرت زهرا سلام الله علیها، یا ابا الحسن ان الله تعالی خلق نوری. این یا ابا الحسن کدوم حضرت زهراست؟ همونی که دشمنترین دشمن حضرت زهرا عمر ابوبکر، اصلا شک نکن. و این کسانی که امروزا سعی میکنن عمر ابوبکر رو تو ذهن جوانان ما تصحیح کنن، دشمنی اینا کمتر نیست از دشمنی عمر ابوبکر با حضرت زهرا. بله، رعایت ادب، رعایت وحدت اسلامی برای دعوت مردم از اینم بالاتر. در قرآن، در قرآن به ما گفته اگر مشرکین به تو پناه آوردن، پیغمبر پناه بده. کلام خدا بشناسن. بهترین رو داره. بهترین دشمن حضرت زهرا سلام الله علیها کیه؟ عمر ابوبکر. امیر المومنین علیه السلام اومد گفت زهرا جون، فاطمه جان، اینا اومدن عیادتت. فرمود من بر اونها ساختم، نمیخوام با اونا سلام علیکم. حضرت اصرار کرد، گفت دم در وایستادن، میخوام بیان عیادت. این حضرت زهرا با اون عدد گفت یا علی البیتو بیتو. دختران من و خواهران من، رمز موفقیت در تربیت بچت اینه. به شوهرت احترام نظری بچت متدین بار نمی. گفت البیتو بیتوک، الحرتو زوجتوک. زوجتوک یعنی در اختیار تو هستم. با اینکه تخت علمیشون فرندیستیشون با هم برابره، یا بعضی از عبارات داره والحرتو عمتوک. یعنی من برده نیستم، آزاد زن هستم، اما به تو که میرسم شوهرم هستی، برده تو هستی. گفت یا ابا الحسن ان الله خلق نوری. تصمیم گرفتم خواهران من و دختران من، حالا که خود به فدک رو شروع کردم، الان 114 روزه، یک کمی از فضائل مادرم در حق عقل اندک خودم بگم. هر دفعه رو چه به حضرت زهرا صحبت میکنم، حضرت بعدش یه لطفی رو من نشون داد. از بس مظلومه هستم، حیات و حال مظلومه رو شنید. رزومش برای امام امیر المومنین علیه السلام بیان میفرماید یا ابا الحسن اعلن یا ابا الحسن ان الله تعالی خلق نوری و کان یسبح الله جل جلاله. خدا نور منو خلق کرد که نور من تسبیح خدا میکرد. یعنی میگفت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. روایت داره حضرت ابراهیم خلیل وقتی از اون غار بیرون اومد میگفت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. همه سنگ ریزه ها، همراه با ابراهیم میگفتن سبوحان قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. پیغمبر اکرم وقتی از غار حرا پایین اومد با امیر المؤمنین، امیر المؤمنین پرسید یا رسول الله، یا نبی الله، این صداها چیه من میشنوم؟ گفت ریگهای اطراف من و درختان به من تبریک میگن برای رسیدن نبوت. و کان یسبح الله جل جلاله ثم اودعه شجره من شجر الجنه فاضاءت. خداوند متعال نور منو به ودیعت گذاشت، مقداری از نور منو سپرد به یک درختی از درختان بهشت. فلما دخل ابی الجنه، موقعی که پدرم در شب معراج، بعضی از روایات داره که پیغمبر 200 بار معراج رفتن، اون معراج معروفشون که خیلی مفصل بوده دوبار بوده، ولی معراج های مختلفی رو رفتن، اونی که سبحان الله الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، اون یکی از اون مهمتریناش بوده. موقعی که پدرم وارد بهش شد، کجا وارد بهش شد؟ در شبی که سفر عرش روحانی کرد. اوحی الله الیه الهاما، خداوند بهش وحی کرد ان اقتطف الثمرات من تلك الشجره، از این درخت میوه بچین و بخور. و ادرها فی لهواتک، این میوه رو بخور و بریز توی غذاهات، یه مشت تعامل مخلوط کن، مثل که به ما شربت میدن میگن شربت رو مخلوط کن با غذا بخور. و ادرها، جاری کن این میوه رو فی لهواتک، در غذاهایی که داری. ففعل، پدرم در بهشت این کاری کرد. فاودع الله سبحانه صلب ابی، این در نطفه پدرم قرار داد مرا به وسیله آن میوه. ثم اودعنی خدیجه بنت خویلد، خدیجه بنت خویلد، سپس نطفه منتقل شد به مادرم خدیجه دختر خویلد. فوزعنی، من به دنیا اومدم و انا من ذالک النور، من همون نورم. قل انما انا بشر مثلكم، اما یوها الی، یتکشم بخونم. اعلم، اعلمو ببخشیم، یا اول حسن اعلمو ما کان، یعنی چی؟ یعنی تمام تاریخ گذشته هستی رو میدونم. یه وقت هستش که من که روزخون دونپایه هستم، وقتی به یه طلبه‌ای که روز اول رفته طلبه شده میگم من خیلی محققم، من سخنرانی و فلان دارم، من کتاب می‌نویسم، من نمی‌دونم، حضرت زهرا سلام الله علیها برای امیرالمومنین داره رزومه‌اش میگه اعلم ماکان، یعنی تمام گذشته جهان را میدونم. ماکان در چی؟ نگفته در چی، مطلقه. تمام هستی گذشته رو بلدم. و ما یکون، الله اکبر، اون ماکانش رو خیلی خوب اومدی کتاب هستی گذشته رو خونده میدونی. و ما یکون مهمتره، اونی که در آینده میشه. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها در اون جلسه به ابوالحسن گفتن من میدونم در روز 19 اردیبهشت 1392 ساعت 10:25 حسینی خطابه قدیر فدک دلسیاه میشنه رو منبر در خیابان دیباجی نسبت به من حدیث میخونه. من داشتیم و ما یکون، اینا تازه مهم نیست. اعلم و ماکان و ما یکون، این جملهش عجیبه. این بچه هایی که با کار نرم‌افزاری حدیث کار میکنن اینو سرچ کنن، هی من یادم میره، کارم زیاده. و ما لم یکون، اینو شو در احادیث دیگه من ندیدم، یادم نیست دیده باشه. گذشته رو میدونم، آینده رو میدونم، اونایی هم که نشده میشده بشه، نشده نشده، اونا رو میدونم. اعلم و ماکان و ما یکون و ما لم یکون. وقتی یه جمله گفت، نه که گفت من نورم، گفت یا ابوالحسن دوباره، المؤمن ینظر به نور الله تعالی، یعنی هر مؤمنی که نگاه میکنه با نور خدا از من سهم داره. یا ابوالحسن المؤمن ینظر به نور الله تعالی، مؤمن نگاه میکند و نظر میکند در اشیا به نور خدای متعال. یه جمله فقط برای دخترانم میگم، حضرت زهرا بالای عرشه اما قابل دسترسی است،
چون انقدر متواضعه اومده پایین،
شما میتونید با حضرت زهرا زندگی کنید. اخلاق ائمه رو میدونیم، روایتش رو شنیدیم، اتمام حجت برامون شده. اینا کسانی هستن که ما صداشون میکنیم جواب، سلام میکنیم علیکم السلام میگن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد مؤمنین شیعیان ما وقتی مریض میشن ما به عیادتشون میگیم، وقتی دعا میکنن به دعاشون آمین میگیم. دختران من و خواهران من، انس روحیتون رو با حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر کن. این انس روحی بک‌گراند اولیش، گیت ورودیش اینه که اطلاعاتی راجع به زندگی اینها از احادیث داشته باشیم، و باطنش اینه که انشاءالله خودمون رو با اونها تطبیق کنیم. سه صلوات به روح حضرت خدیجه، حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، مادر امام اصل و اونها فدا ختم میکنیم.